جلسه 11 از مبحث اسرار و آداب استغفار، رمضان 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. یکی از مشکلاتی که سر راه استغفار وجود داره عدم باور آخرت، عدم باور حساب و کتاب سنگین در آخرت و باور نکردن جهنم و بهشته. بالاخره عذاب الهی یک واقعیته، اصلا مال ما هم نباشه، وجود اون عذاب خودش هولناکه. ما لازم نیستش که حتما در یک سختی قرار بگیریم، پای فیلم ترسناک میشینیم، مال که میدونیم این بازیه، گاهی از اوقات رومون اثر میگذاره و میبینیم یک صحنه های برای دیگران اتفاق افتاده تحت تاثیر قرار میگیریم. اولیاء خدا عذاب آدم بدا رو میدیدن تکان میخوردن، البته خب اونها دقیق رؤیت میکردن. جبرئیل امین بعد از اینکه آتش عذاب الهی شروع کرد در دوزخی که معین شده در اون عالم شعله ور شدن، دیگه لبخندی بر لبانش نیومد. خب این باور در اثر چی برای انسان پدید میاد؟ در اثر چی از بین میره؟ درباره یکی از عوامل تقویت کننده باور نسبت به آخرت که موجب استغفار میشه امشب میخواییم صحبت بکنیم، که یک عامل فوق العاده برجسته است. ولی قبلش اجازه بدید یه نکته ای رو درباره عالم آخرت عرض بکنم. عالم آخرت اولا زمانش بسیار طولانیه، همون روز حساب و کتاب یک زمان بسیار طولانی داره، بسیار بیشتر از همه مدت عمر ما. ثانیاً حال ما در روز آخرت متفاوت با حال الانه، جسم ما در آخرت متفاوت با جسم الان ماست. مثلا ما روز قیامت خدا با همون حرف نزنه، بدتر از عذاب جهنم عذاب خواهیم شد. خدا روز قیامت آبروی ما رو ببره، بدترین عذابی که ممکنه یه آدم با حیا تحمل بکنه دچار انسان خواهد شد. آدم روز قیامت خیلی با حیا میشه. جسم انسان هیچ وقت از بین نمیره تو عذاب. توی دنیا درد از یه زمانی از یه مقدار بیشتر بشه خب آدم بیهوش میشه، ولی عالم آخرت این حرفا نیست. درباره عالم آخرت یه نکته دیگه خیلی مهمه و اون این که خداوند متعال فرموده است، در روایت‌های مختلف نقل شده که می‌فرماید یا داوود به صدیقین بگو مواظب قیامت باشن، خیالشون راحت نباشه، هر کی بیاد پای حساب و کتاب من حسابشو برسم کم میاره و قطعا بدهکار خواهد شد. در آیه کریمه قرآن می‌فرماید هر کسی رو عذاب نکنم به رحمت خودم عفوش کردم. خب در چنین شرایطی ما می‌خوایم متأثر از عالم آخرت بشیم. این عالم آخرت چرا رو ما اون تأثیر لازم رو نمیگذاره؟ عوامل مختلفی داره. چی کار کنیم که تأثیر لازم رو بگذاره تا ما به عذرخواهی بیفتیم از ترس عالم آخرت؟ که این یکی از آداب دعا و عبادته. عقل اگر تقویت شد انسان اهل استغفار میشه، اهل ترسیدن از قیامت میشه، اهل شوق به بهشت خدا پیدا کردن میشه. عقل فرمود اعقل الناس انذرهم فی العواقب، عاقل ترین انسان ها کسی است که بیشتر نگاه میکنه به عاقبت، اونی که اهداف دنیای خودش و اطراف خودش رو میبینه، اونی که گذشته حالا بد یا خوب خودش رو میبینه، به گذشته خوب خودش مغروره، از گذشته بدی که تو زندگی دنیا داشته خیلی متاسفه و از محدوده این گذشته و آینده کوتاه عمر خودش خارج نمیشه، دغدغه‌هاش همش مال یکی چند سال آینده است. شادیهاش در محدوده آرزوهای دنیایی خودشه، خب اون در روایات فرمودن عقلش کمه. آدم عاقل کسیست که دائما به اون آخرت نگاه میکنه. حضرت ابوذر چشمش درد میگرفت، چشم درد داشت، یعنی در اواخر عمرش بیماری گرفته بود. بهش گفتن خب برو دنبال علاج. گفت وقت ندارم. گفتن چرا وقت نداری؟ گفت مشغولم. مشغول چی؟ مشغول آخرت. از بس ذهنم درگیر عالم آخرته نمیتونم به دردهای خودم برسم. خب این که ما متوجه آخرت بشیم و روحیه و حالمون شبیه آیات قرآن بشه، آخه تو آیات قرآن آدم احساس میکنه خدا مسئلهی برای حیات بشر مهمتر از آخرت نداره. خیلی فاصله داره آیات قرآن با روحیات ما. ما همش دنبال آثار دنیوی هستیم. خداوند متعال روز در آیات کریمه قرآن اونجوری که با ما صحبت میکنه، آدم میگه که خدا شما مثل این که هیچ مسئلهی مهمتر از آخرت برای ما نمیدونین. خب خدا هم جوابش مثبته، میگه خب بله، خب میفرماد بله، خب تو تا بی نهایت در عالم آخرت زندگی خواهی کرد. اینجا که هرچی باشه میگذره. که چند شب قبل در این باره مختصر گفتگوی داشتیم. کی مسئلش آخرت میشه؟ کسی که احساساتی تره، کسی که مثلا معتقد تره. بله میشه به اعتقاد هم نسبتش داد، میشه به احساسات لطیف و رقیق القلب بودن، نقصاوت قلب داشتن نسبتش داد، ولی پایش عقله. اومد یه نفر خدمت رسول خدا، گفت فلانی که یه دین دیگری داشت، رسول خدا بود و دین او رو نپذیرفته بود. فرمود چقدر آدم عاقلیه رسول خدا. فرمود مه این چه حرفی بود زدی؟ و طرف یه دفعه جا خورد، گفت آقا من نگفتم آدم خوبیه. و اگه آدم خوبی بود اومده بود مسلمان شده بود. با وجود رسول خدا که دیگه محرزه، هم نبوتش، هم خوبیش، هم کلام بلندش، حکمتش، کسی یک ذره انصاف و فطرت و وجدان و فطرت بیدار و صفای باطن داشت و یک ذره عقل داشت باید ایمان می آورد. و آقا من نگفتم آدم خوبیه، گفتم آدم عاقلیه. فرمود اگر آدم عاقلی بود که موحد شده بود. بعضیا یک تیزی دارن، یک هوشمندی دارن، یک دقت در فکر و اندیشه و نظر دارن. اینها ممکنه بعضا عالم هم بشن، ولی عقل یک چیز دیگه است. عقل چیزی است که انسان رو به آینده دور وابسته میکنه. اینکه مدیران جامعه باید عاقل باشن همینه. عاقل بودن از آخرت ترسی، از آخرت ترسی آدم ها معلوم میشه. حالا شما یه مدیری بذارید یه جایی که آخرت اندیش نیست، خب این عقل برای تدبیر امور دنیای مردم هم نداره، یقیناً بیعقلی های عجیب غریبی ازش سر خواهد زد. چرا ما میگیم مدیران جامعه باید انسان‌های خدا ترسی باشن؟ چرا مقام معظم رهبری دیده شده به مسئولین دولتی بعضی از جلسات سفارش فرمودن حالا که اومدید وزیر شدید، حالا که اومدید مسئولیت پیدا کردید، بیشتر شبها عبادت و مناجات بکنید؟ به تعابیر مختلف این رو توصیه می‌فرمودن. حضرت امام اینجور توصیه ها رو داشتن. برای اینکه آخرت ترسی مناجات اگه رونق نگرفت، یعنی خب عقل نداره. وقتی کسی عقل نداشت چجوری کار مردم رو آدم دستش بده؟ طبیعتاً تأثیر خواهد گذاشت در رفتاری که در تدبیر و امور داره. یکی از پایه های استغفار عقله، و عقل موجب میشه آدم اون نقاط دور رو ببینه. در فرهنگ جهانی یک حرکت بسیار گسترده و سنگین وجود داره برای بیعقل کردن مردم دنیا. مثلا دقیقا کار ابلیس رو انجام میدن. پای فیلم ها بنشینید، فیلمی که عقل انسان رو بیاره پایین، فرقی نمی کنه تو این فیلم از کنار امامزاده عبور کنن، داخل مسجد برن، تو این فیلم قرآن بخونن یا نه، توی این فیلم نمیدونم آدمای خوب و اخلاق خوب رو توصیه کنن، این فیلم اگر عقل آدم رو بیاره پایین، فیلم بدیه. و اگر این فیلم عقل آدم رو افزایش بده، حتی صریحا شعارهای دینی نداشته باشه، فیلم خوبیه. خب البته برخی از مظاهری که عاقلان دانند که این مظاهر نباید در یک فیلم باشه، نباید باشه. مثلا موضوع حجاب که حالا شما میبینید در جامعه خیلی حساسیت برانگیز میشه گاهی از اوقات، کسی عقل داشته باشه اهمیت حجاب رو میفهمه، ضرورتش رو میفهمه. یعنی آینده دور آثار بیهجابی در یک جامعه رو اگر ببینه، و الا اگر آدم بخواد عقلش رو بذاره کنار و آثار دورش رو بگذاره کنار، میگه خب حالا این خانوم سرش روسری نیست، حالا چه اتفاقی افتاده تو عالم؟ بله الان رو نگاه بکنی هیچ اتفاقی نیست، ولی این یک دومینوست برای یک فجایعی که در آینده در پیشه. اساساً درک کل دین به عقل وابسته است. اول ما خلق الله العقل، یا اینکه رسول خدا رو عقل کل میدانند اهل معرفت، به همین دلیله. حالا جالبه استغفار رابطش با عقل ببینید چگونه است، به صورت دقیق تر و جزئی تر. پس تا اینجا اینو عرض کردیم که استغفار چون ناشی از آخرت ترسیه، این که در سیره اولیای خدا ما میبینیم، این که در ادعیه ما میبینیم، چون آخرت ترسی خیلی عامل عذرخواهی انسانه و باب این مناجات ها رو برای عذرخواهی باز میکنه، آخرت ترسی هم به عقل وابسته است. از این جهت رابطه بین عقل و استغفار معلوم میشه. از یک جهت دیگه به صورت نزدیکتر بخوایم این رابطه رو بسنجیم، باید به این روایت نگاه بکنیم. میفرماید هر گناهی موجب میشه یک مقدار عقل انسان برداشته بشه. و من میترسم بقیه روایت رو بخونم و شاید برداشت من از این روایت صحیح نباشه، که میفرماید یک مقدار از عقل انسان برداشته میشه که دیگه بر نمیگرده. خدا نکنه اینطور باشه، خدا کنه با توبه بشه بازگردوند اون رو، خدا کنه این برداشت صحیح نباشه که مطلقا دیگه بازگشتی نداره. ببینید گناه چرا این مقدار از عقل انسان رو برمیداره؟ چون وقتی شما گناه میکنید مقابل عقلتون وایستادید، عاقبت اندیشی رو بهش نگفتید. خب عقل هم خیلی نازنینه، میره دیگه بر نمیگرده. عقل یعنی من نتایج بسیار دور رو ببینم. اگر کسی که خیلی اهتمام داره برای اینکه یه خونه خوب برای خودش بسازه، که خوبه آقا بریم خونه خوب بسازیم، کسی با دنیا داشتن مخالف نیست، ولی بیشتر از اون دنبال خانه آخرت خودش نیست، خب این عقلش کمه، این آینده بسیار دور رو نمیبینه. بعضی ها تمام همتشون اینه که از پایین شهر برن بالا شهر زندگی کنن. حالا بالا شهر تو هر شهری ممکنه یه جایی باشه، محله مرفه تر، محله بهتر، با کلاستر. دنیا دنیای فخر و مباهات دیگه، برای دیگران فخر فروشی کنن. خب پایین شهر نسبت به بالا شهر، شهرها چند کیلومتر فاصله است؟ تو تهران ما که من یه بار حساب میکردم چیزی حدود 25 کیلومتر مثلا بین پایین شهر و بالا شهر فاصله است. حالا بین قیمت خونه ها و اون افاده‌ای که مردم دارن چقدر فاصله است تو این 25 کیلومتر یه خدا میدونه. واقعا برای این 25 کیلومتر فاصله آدم چه میکنه؟ بعد بهشت چه خبره؟ عرض بهشت اندازه آسمان هاست، آسمان ها میلیارد ها سال نوری با هم فاصله دارن. ما کجای بهشت بناس زندگی کنیم؟ کسی که به فکر این نیست که کجای بهشت ساکن خواهد شد، او عقل نداره. آیا منزل ما رو در بهشت و رضوان الهی کنار منزل ابا عبدالله الحسین میبرند، یا با فاصله از خانه ابا عبدالله الحسین علیه السلام زندگی خواهیم کرد؟ مسلما خیلی فرق میکنه. آدم عاقل به فکر اونجاست. آدم عاقل استغفار میکنه، اشک میریزه، کرور کرور قصه میخوره، هق هق گریه خواهد داشت در عذرخواهی در خانه خداوند متعال تا خانه بالا شهر بهشت رو بهش بدن. برای 25 کیلومتر اینجا ما خودمون داریم میکشیم برای میلیاردها سال نوری. این دیگه قرآن آمده، عرض و هست سماوات و عرض، عرض بهشت، طول بهشت رو که اصلا حرفشو نزن. زمینه بهشت، زمینه بهشت چقدره؟ خیلی مسافت طولانی بین سر و ته بهشت هست. حالا بد نیست این جمله رو هم یادآوری کنم، میفرماد کسی که اهل زیارت ابا عبدالله حسین نیست، اگر بره بهشت در پایین ترین قسمت بهشت خواهد رفت. معادلاتش که چگونه است بماند. خداوند متعال به ما حس استغفار و عذرخواهی بده در این شبها، انگیزه عاقلانه برای طلب مغفرت عنایت کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیان معنوی نقطه آی آر.